أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد. و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید، دانشجویان، بلخص عالم جلیل القدر. مفتخر هستم که در خدمت دوستان بزرگوارمون هستم. بحثی که در خدمت دوستان هستیم پیرامون شخص نبی اکرم از نگاه قرآن است، یعنی برای توصیف و معرفت پیامبر بهترین منبعی که ما در دسترس داریم کلام خداست، قرآن است، و خداوند پیامبر خودشو در قرآن چگونه معرفی کرده. از آیاتی که در معرفی پیامبر اکرم هست، پیامبر رو به عنوان اسوه، به عنوان الگو، به عنوان سرمشق معرفی کرده. در سوره مبارکه احزاب آیه 21، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. خداوند عالم در قرآن می فرماید ما به تحقیق، به درستی، به یقین این پیامبر، این رسول رو به عنوان اسوه، اسوه حسنه، الگو، سرمشق برای شما معرفی کردیم. منتها برای کسی که اعتقاد به خدا و جهان پس از مرگ داشته باشه و یاد کنه پروردگار عالم و زیاد، پس اون چیزی، اون شخصیتی که خداوند متعال به عنوان اسوه حسنه، به عنوان الگو برای ما معرفی میکنه، شخص نبی اکرم. در آیه دیگه سوره مبارکه نساء آیه 59، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تعویلا. خداوند عالم می فرماید که ای کسانی که ایمان آوردید، اطیع الله، اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول او کنید و اطاعت اولی الامر بفرمایید. فإن تنازعتم، اگه چنانچه به اختلاف خوردید، برگردید به سمت رسول، برگردید به سمت خدا. و اگر ایمانی که به خدا دارید و روز قیامت دارید، این بهتره برای شما و از نظر عاقبت برای شما خیرتر است. ببینیم این دو آیه، آیه اول پیامبر به عنوان اسوه حسنه، آیه دوم اطاعت محض میکنین از شخص پیامبر. اگه چنانچه اختلافی برخوردید، به مشکلی برخوردید، پیامبر رو به عنوان الگوی خودتون انتخاب بکنید و به او رجوع بکنید، اون واسطه بین خدا و خلق است. از آیه دوم اثبات عصمت هم برای شخص نبی میشه، به خاطر اینکه بلا فاصله بعد از اطیع الله میگه اطیع رسول. اگر چنانچه نادرستی در رسول راه داشته باشه، اطاعت محض نسبت به رسول معنی نداره. پس دو آیه تلاوت شد، از این آیه استفاده میشه که پیامبر الگو، اسوه و اطاعت از او واجب و لازم برای سعادت ماست. آیه دیگه ای باز تلاوت میکنم در ارتباط با اینکه از وظایف پیامبر تبیین وحی بود، تبیین آیات قرآن بود، تشریح آیات قرآن بود. در سوره مبارکه نحل آیه 44، بالبینات و زبر و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. دلائل روشن. ما پیامبران رو با دلائل روشن، با کتب آسمانی به سمت مردم فرستادیم. و انزلنا الیک ذکر و قرآن رو ای پیامبر بر تو نازل کردیم. لتبین للناس، که اینو تبیین کنی، تشریح کنی، تفسیر کنی، روشن کنی برای مردم. ببینیم از این آیه استفاده میشه که قرآن به تنهایی برای اینکه ما رو به سعادت برسونه کفایت نمیکنه، به خاطر اینکه اگه تمام قرآن واضح بود و آشکار بود و به تفصیل تمام جزئیات زندگی ما رو بیان کرده بود، نیاز نبود به پیامبرش بگه لتبین للناس، ای پیامبر اینو تبیین کن، اینو تشریح کن. این قرآن بینه، این قرآن آشکاره، اما نه برای همه، برای کسی که خداوند علم قرآن در وجودش قرار داده. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 49 پروردگار عالم می فرماید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این قرآن بینه، آشکاره، اما نه برای عموم مردم، نه برای توده مردم. قسمتی از اونها آیات محکم، قسمتی از اونها آیات متشابه. متشابه ها تعبیرشو کی میدونه؟ خدا و راسخین فی العلم، خداوند متعال و پیامبر او و کسانی که از ناهی پیامبر انتخاب شدن. نمونه هایی رو من خدمت دوستان عرض میکنم که نیاز قرآن به روایات به چه اندازه. مثلا یه نمونه حروف مقطعی که در قرآنه، اگر این قرآن برای همه ما واضح و آشکار بود، این حروف مقطعی در قرآن معنیش چیه؟ آمین، این، سین، قاف، الف، لام، میم. ما نمیدونیم معانی اینها چیست. خداوند هم آیه لغو و بیهوده و گتره در اختیار ما قرار نداده. چه کسی باید مشخص بکنه ها میم اسم نبی اکرمه؟ این کدها، این رمزها، این معلوماتی که در این سری آیات هست، اینها نیازمنده به اینه که خداوند متعال قرآن که قرار داده، نبی اکرم اینها رو تشریح و تفسیر و تبیین بکنه و تحویل خیلی از آیات رو برای ما روشن بکنه. حتی گاهی اوقات بعض آیات در قرآن اگه چنانچه به ظواهر اونها بخوام استناد بکنیم، از متشابهات آیات هست، گاهی اوقات ما رو به انحراف میکشه، ما رو به احتجاج میکشه. من جلسات قبل گروهی از دوستان بودم عرض کردم، مثلا جا عرب بک، جا عرب بک، خدا آمد، این آیه آیه متشابه، این نبی اکرم و اوصیای او هستند که در تفسیر و تبیین جا عرب بک گفتن جا امر ربک. این نیازه که در کنار این قرآن شخصی به عنوان پیامبر و اوصیای اون باشن که این قرآن رو تبیین و تشریح و تفسیر کنن برای ما. پس اینم یکی از وظایفی که نبی اکرم در ارتباط با مردم، در ارتباط با هدایت داشتن. قرآن مجید از توصیفاتی که نسبت به پیامبر داره، پیامبر به عنوان یک شخصیتی که خلق عظیم داره. معمولا در قرآن کمتر استفاده میشه که بخواد مخلوقی در امور دنیایی رو تعبیر به عظیم بکنه. معمولا تعبیراتی که اینها سخیف هستن، اینها چیزی نیستن، به این صورت در قرآن زیاده. اما نسبت به شخص پیامبر در سوره مبارکه قلم آیه 4 و اینک لعلی خلق عظیم، تو رو پیامبر اخلاق عظیمی داری، تو اخلاق بزرگی داری، در ارتباط با تزکیه نفس، در ارتباط با تخلیه، در ارتباط با مهار نفسانی و ارائه و برقراری ارتباطاتی که بین مردم داری، تو اخلاق بزرگی داری، تو اخلاق عظیمی داری. از منابع اهل تسنن در کتاب السنن الکبرا، السنن الکبرای بیهقی جلد 10 صفحه 323، بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، پیامبر اکرم فرمودن که من مبعوث شدم که تمام کنم، تکمیل کنم شرافت‌های اخلاقی را. پس یکی از توصیفاتی که خداوند متعال از شخص پیامبر داره نسبت به اخلاق پیامبر. از توصیفات دیگه‌ای که در قرآن اومده در ارتباط با علم و حکمت شخص پیامبر است، در سوره مبارکه نساء آیه 113، و انزل الله علیک الکتاب والحکمه وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما، نازل کرد خداوند بر تو کتاب و حکمت و تعلیم داد به تو آنچه را که نمیدانستی. یعنی هر چیزی که پیامبر اکرم نسبت به اون جهل داشت، خداوند علم به اون چیز رو در وجود پیامبر قرار داد. و کان فضل الله علیک عظیم، فضل خدا بر تو خیلی عظیم، فضل خدا بر تو عظیم. پس از توصیفاتی که نسبت با در قرآن شده در ارتباط با علم و حکمت پیامبره. تعبیر دیگه ای که باز در قرآن استفاده شده، پیامبر به عنوان یک هدایتگر، یک فردی بسیار مهربان معرفی کرده. در سوره مبارکه توبه آیه 128، لقد جاءکم رسول فی انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم. به یقین پیامبر و رسولی از بین شما آمد، رنج شما بر اون پیامبر گرانه، رنج شما بر اون پیامبر سخته، پیامبر حریص در هدایت شماست، دلبسته به شما، حریص در عبادت شماست و به مؤمنین رؤوف و رحیم. این یه توصیفی دیگه که باز در قرآن شد. در سوره مبارکه کهف آیه 6 خداوند عالم می‌فرماید فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. نزدیکی که پیامبر باخ خودتو هلاک کنی، خودتو نابود کنی، تعبیر خیلی تعبیر سنگینیه. یعنی پیامبر اینقدر که به فکر مردم هستی، فکر هدایت نزدیکه که عنا داری خودتو نابود میکنی، که عنا داری خودتو هلاک میکنی. برای چی داری خودتو هلاک میکنی؟ به خاطر که عده راه ایمان رو پیش نگرفتن، تو از این ناراحتی و حریصی در هدایت ایشان و اونقدر اندوهناکی که داری خودتو هلاک میکنی. این تعبیراتی که خدمت دوستان عرض کردن یک سری از آیاتی بودش که در قرآن در توصیف پیامبر اکرم که پیامبر به چه نحوی توصیف شده. اما شاگرد مرتبه اول رسول اکرم آقا و مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ببینید تعبیری که نسبت به پیامبر داره چه تعبیری است. اول توصیفاتی که خداوند متعال در قرآن نسبت به رسول اکرم داشت و ذکر کرد، حالا تعبیری از امیرالمؤمنین نسبت به پیامبر اکرم میخوام ذکر بکنم. این تعبیر رو در مجامع مختلف روایی ما ذکر شده، هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه. در دیالوگ های مختلف، در موقعیت های مختلف امیرالمؤمنین این جمله‌ای که در ادامه عرایضم میگم در بین مؤمنین نسبت خودشون به پیامبر رو اینگونه معرفی میکنن. در تاریخ نقل شده که فردی بود از این فلاسفه، از این فلاسفه یونان، این شنیده بودش که در شبه جزیره عربستان فرد ادعای نبوت کرده، این حرکت کرد برای بحث با این نبی، این فردی که ادعای نبوت کرده که بهش بفهمونه که این چیزی که تو داری میگه اشتباهه. این وقتی وارد شهر شد، قدیم این فلاسفه، این دانشمندان در علوم مختلف تخصص داشتن. مثلا شما ببینید مثل شیخ الرئیس بوعلی سینا، هم طبیب بوده ایشان، هم در ارتباط با اخلاق، هم در ارتباط با فلسفه، در علوم مختلف تبحری داشته. این فردم جایگاهی داشت که در علوم مختلف نظر داشت، به خصوص طبیبم بود. این میاد تو شهر و میگه من میخوام بحث بکنم با پیامبر. میگن پیامبر اسلام سالهاست که از دنیا رفته. میگه خب پیامبر که از دنیا رفته بالاخره جانشینی داره، من با جانشینش بخوام بحث بکنم. ایشانو میبرم محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام. آقا در منزل نشستن و این فرد رو اکرام و احترام میکنه. همین که به صورت حضرت نگاه میکنه میگه قبل از اینکه وارد بحث علمی بشم، از لحاظ طب دو اشکال، دو مرض در وجود شما هست. یکی این که صورت شما رنگش طبیعی نیست، رو به زردی میزنه. این در حالات امیرالمؤمنین به خاطر تهجد و شب زنده داری زیادی که داشتن صورت آقا به این صورت بود. یک اشکال که میگه که صورت شما رو به زردی میزنه. اشکال دوم این که میگه شما این بدن تنومندی که داری، این چگونه روی این ساق پاها میتونه تحمل بکنه؟ این تناسب نداره بدنت. این دو اشکال به امیرالمومنین میگه. آقا بهش میگن که شما طبیب هستی و خب این خورجین هم که هستش و داروهای مختلفی هم داری، بدترین چیز، مضرترین چیزی که برای یه انسان تو این کیف خودت، این ساک خودت، این چیزی که همراهت هست داری چیه؟ میگه من یه زهری دارم که یه ذره اینو اگه تو یه غذایی بریزی 50 تا مردی که بدن قوی داشته باشن اینها رو پس از زمان کوتکی کودایی از بین میبره. آقا میشه میگه اون زهر رو میشه به ما بدید؟ دست میکنه شیشه ای رو در میاره، زهر رو در میاره، زهر رو میده به آقا. آقا زهر رو درش رو باز میکنه، میده کف دستش، همه رو میخوره. تا این حالت رو میبینه این رنگش عوض میشه. این طبیب میگه حالا ما اومدیم اینجا بحث علمی بکنیم، اینا این عرب ها هم اینجا هستن و میگن آقای ما رو کشتی و اینا دیگه ما رو ول نمیکنن. رنگش عوض میشه، آقا تمام این زهر رو میخوره. یه وقت میبینه که صورت حضرت که زرد بود رو به گل انداختن بود. این صورت گل انداخت، ولی صورت از حالت طبیعی رو به بهبود بود. ازت بلند شدن. در قدیم این خانه ها به یک صورت بود که یک ستون مرکزی داشت، تمام وزن این اتاق بر این ستون بود. آقا بلند شدن، ضربه ای با پا زدن به این ستون، ستون شکست، با دستشون این ستون رو نگه داشتن. حالا ببینید چی شد. آمد دو اشکال گرفت. اشکال اول چی بود؟ اشکال اول این بود که شما صورت زرده. اشکال دوم یه چطوری این بدن میتونه رو این ساق پاها قرار بگیره؟ تمام وزن این اتاقی که بود، سقفی که بود، رو دست حضرت قرار گرفت، صورتش هم به اون حالت شد. اونم با چی؟ با یک زهری که 50 نفر از بین میرن. تا اینو دید قش کرد، تا اینو دید قش کرد، اونجا افتاد. حضرت دستور دادن که از اصحابشون بیان این ستون رو بازسازی بکنن. همینطور که حضرت نگه داشته بود، آجرها آوردن، خشتها آوردن، چیدن و اینو بازسازی کردن. این بابا رو به هوشش آوردن و اصلا تا به حال اومدش و عرق نشسته بود به جونش. به تعبیری نگاه کرد به حضرت، گفت تو خدایی؟ تو بنده‌ای؟ تو خدایی؟ این چه کاری بود که تو کردی؟ آیا دقت بفهمید، آیا پیامبر شما هم اینگونه بود؟ یعنی این عظمتی که تو داری، آیا پیامبر شما هم چنین عظمتی داشت؟ این جمله رو ببینید، اینو شیعه و سنی نقل کردن. منتها تو این داستان من رو مجلسی نقل کرده، تو داستان‌های دیگه این عبارت مهمه، من خواستم عرض بکنم. حضرت والا انما انا عبد من عبید محمد. عبد در لغت عرب دو معنا میده. یکی به معنی پرستش، ما نسبت به خدا میگیم عبد، عبد خداییم، یعنی خدا رو میپرستیم. یه معنی دیگه عبد به معنی مطیعه. حضرت فرمودن من مطیعی از مطیعان اون رسول خدا هستم. از این تعابیر زیاد داریم. مثلا اومده سوال میکنه انت افضل او ام محمد؟ میگه فقال یا امیر المؤمنین اف نبیون انت. دو رو سوال میفهمه، میگه اول که تو افضل یا محمد، بعد میگه که تو نبی هستی. آقا میگه انما انا عبد من عبید محمد، من یه مطیعی از مطیعان رسول الله هستم. یعنی از باب شرافتی که وجود نازنین پیامبر اکرم داره، آقا مبالغه نمیخواد بکنه، واقعا این گونه. یعنی واقعا امیرالمومنین خودش رو نسبت به پیامبر، این نسبت رو که میخواد ببینه، عبدی مطیع از مطیعان رسول الله میبینه. جایگاهی که رسول اکرم داشته، این آیات، این تعبیر امیرالمومنین دیگه مشخصه که واقعا چقدر جای افتخار داره که خداوند عالم توفیق داده ما امت این شخص بشه. من یک عبارت کوتاهی هم نسبت به امام صادق ذکر بکنم و بعد استفاده میکنیم از مفتی اعظم فامو گوستا در خدمتشون هستیم. در مورد امام صادق گاهی اوقات به ما میگن که شما فقه شما فقه جعفریه. چرا؟ خب بالاخره ما اگه تابع امام باقر هستیم، امام سجاد هستیم، امام حسن، امام حسین، حضرت رضا، چرا میگن جعفری؟ علتش چیه؟ این به خاطر اینکه در زمان امام صادق حکومت ها و قدرت های وقت در نزاع بین بنی امیه و بنی العباس برای به دست آوردن حکومت، بنی العباس میخواد بنی امیه رو کنار بزنه، قدرت رو به دست بگیره، بنی امیه هم میخواد حفظ قدرت بکنه. اینجا کاری به اهل بیت نداشتن، مشغولیت داشتن. آقا در این فرصت استفاده کردن و شاگردان بسیاری تربیت کردن. در تاریخ آورده حدود 4000 شاگرد فقیه متکلم آقا اینها رو تربیت کردن و در حقیقت در زمان امام صادق بودش که فقه ما پویا شد، یعنی فقه ما شعوقش بیان شد و فقهی منقه دستبندی شده و تکمیل حضرت تحویل شاگردان و شاگردان پخش شدن در مجامع اسلامی و اینو ترویج دادن. از این جهت ما میگیم که فقه ما فقه جعفریه به خاطر اینکه اون تثبیت و دستبندی و تمام مسائل به طور اکثر در زمان امام صادق علیه السلام صورت گرفت. دیگه تعبیراتی هم که در ارتباط با امام صادق فراوان که خود شخصیت امام صادق جا داره که ساعتها در خصوصشون بحث بشه و گفتگو بشه، ولی خب من به ذهنم رسید که بالاخره تو این فرصت کم مقدم داشته باشم شخص نبی اکرم رو که قطعا میدونم خواسته اهل بیتم بر همین جریانات بودن که نسبت خودشون رو به پیامبر چنین نسبتی میدانستن. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده آن با آن معرفتمون به این ذوات مقدسه افزون بشه و بتونیم در جهت عمل به معارف و فرمایشات اینا بر بیان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.